بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 28 آذر سال 1400 هست. خصال 83 رو ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام الاسر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 2 صفحه 407 روایت 3 اینجوری آمده که امام صادق علیه السلام از پیغمبر حدیثی را نقل میکند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ثمانیه لا یقبل الله لهم صلاتا. پیغمبر خدا فرمود که 8 گروه هستند که خدا نماز اونها را قبول نمی کند. البته من در پرانتز یه توضیح عرض بکنم، یه بحثی ما داریم در قبولی نماز، یه بحثی داریم در صحیح بودن نماز. گاهی نماز صحیح هست، صحیح هست به معنای اینکه انسان جهنم نمیره، اما قبول نیست. قبول نیست یعنی چی؟ یعنی در وقتی هم که وارد بهش میشه از درجات عالی بهش برخوردار نمیشه. این منظور از قبول نیست، منظور اینه، نه اینکه صحیح نیست. در مواردی که الان ما میخونیم، بعضی از این موارد نماز صحیحه ولیکن قبول نیست، به این معنا درجه بالا رو در بهشت نداره، برده در بهشتیش کمه. البته بعضی از موارد اینجا رو که الان میخونیم گاهی صحیح هم نیست، مثلا مورد 4 از این قبیله. حالا این تذکر رو خواستم بدم که یه وقتی اشتباه نکنید قبول نبودن را با صحیح نبودن. اینجا منظور قبول نیست، یعنی درجات عالی نداره. خب اون گروه ها کیا هستن؟ 1، العبد العابق حتی یرجع الی مولا. عبدی که از دست مولا فرار کرده، نماز این قبول نیست تا برگردد خودش را تسلیم مولای خودش بکند. تا در حال فرار هست نمازی از او پذیرفته نیست. 2، زنی که ناشزه هست نسبت به شوهرش، یعنی در مسائل جنسی تمکین نمی کند، وظیفه زناشویی را انجام نمی دهد و شوهرم از دست او عصبانی هست، این زن هم نمازش قبول نمی شود. 3، کسی که زکات نمی دهد، نماز او هم قبول نیست. 4، کسی که وضو نمی گیرد. خب می دانی که کسی که وضو نگیرد نمازش هم کلن باطله، نه تنها قبول نیست علاوه بر اون بلکه باطلم هست، صحیح هم نیست، یعنی اصلا وارد بهشتم نمی شود، این باعث میشه که به جهنم هم بره. 5، دختر بچه‌ای که به سن بلوغ رسیده و بدون پوشش نماز میخواند، این نماز هم قبول نیست. دختر بچه وقتی به سن بلوغ برسد باید با حجاب نماز بخواند، اگر بدون حجاب نماز بخواند نمازش پذیرفته نیست. 6، امام جماعت تحمیلی. یعنی چه امام جماعت تحمیلی؟ یعنی فردی خودش را امام جماعت قرار داده در حالی که مأمومین نسبت به او نظر خوشی ندارن، دوست ندارن پشت رو نماز بخونن، به عبارتی خودش را تحمیل کرده به مردم. مردم دوست دارن پشت سر عادل نماد بکنن، او اصلا در نظر مردم عادل نیست. طبعا این فرد تحمیلی، این امام جماعت یا امام جمعه تحمیلی هم نمازش درست نیست. هفتم، زبین. زبین هم نمازش قبول نیست. از پیغمبر پرسیدن زبین چیه؟ حضرت فرمود فردی که ادرارش میاد یا مدفوعش میاد در فشار، با همون فشار نماز میخونه، نمیره دستشویی بعدم بیاد نماز بخونه، حوصله‌اش نمیره بره وضوش را تجدید بکند، از نو بگیره، با همین فشار قاعد، فشار مدفوع و فشار بول تحمل میکنه و نماز میخونه که کلن همه حواسش این است که خودش رو خراب نکنه. این فرد هم نمازش قبول نیست. اینه فرمود زبین منظور ما اینه. هشتم، فردی که مسته. حالا این مست یا مست از شراب مسکرات نوشیده، اون که مصداق اتم بشه، یا اینکه کسله، در روایت به کسل هم سکران گفتن، این فرد هم نمازش پذیرفته نیست. پس این گروه هشگانه نمازهای اونها درجه ای نداره، گرچه بعضی از اینها صحیح هست. اینجوری نیست که بگن به جهنم ببرن شما نماز نخوندی، اما در حال حاضر این فرد نمازش اینجوری که بردی داشته باشه در درجات بهشتی. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود که ان حملت العرش ثمانیه، حاملین عرش خدا 8 گروه هستند، 8 نفرن، اونهایی که عرش خدا را به دوش حمل میکنن. یکی از این 8 نفر به شکل آدمه، به شکل فرزند آدمه، یعنی قیافش این قیافه‌ایه. اینی که به شکل آدم هست از خداوند تبارک و تعالی طلب روزی می کند برای فرزندان آدم، یعنی دعاش اینه، مرتب از خدا می خواد که به بندگان خدا، به فرزندان، به انسانها روزی برساند، باران برساند، برف بباراند، کارش اینه. نفر دوم به صورت خروسه، یعنی شکل خروسه، این حیوان از خدا درخواست روزی میکند برای پرندگان، یعنی که انه نمایندگی دارد که دعا کند از خدا تا پرنده ها را خدا روزی بدهد. سومی به صورت شیره، قیافش به صورت شیر، این از خدا درخواست میکند برای درندگان روزی بدهد، که انه نمایندهی داره از طرف همه درندگان که از خدا درخواست روزی بکند. چهارمی به صورت گاوه، این حیوان از خدا درخواست میکند که به بهائم و چارپایان روزی برساند. نکته جالبی که در این روایت هست، میفهمد این حیوان، یعنی این گاو که درخواست روزی میکند برای چارپایان، این حیوان از اون زمانی که بنو اسرائیل گوساله پرست شدن، از اون زمان سرش به پایین از خجالت، یعنی به جای بنی اسرائیل که اون کار خلاف رو انجام دادن و گوساله رو پرستیدن، این حیوان از خدا شرم دارد که چرا هم شکل او را، هم خانواده او را، هم جنس او را به عنوان شریک خدا قرار دادن، در حالی که این موجودات مخلوق خدا هستند و همیشه مرزوق خدا هستند. از کار زشت بنی اسرائیل که جایگاه بی خودی را به گاو دادند و گوساله، اونا خجالت نکشیدن، ولی گوساله و گاو از خدا شرمنده است و همیشه سرش به پایینه در میان حیوانات. شبیه این را ما در روایت دیگه داریم. در روایت داره که این کوهی که حضرت نوح پسرش گفت من برم بالای این کوه، آب مرا نمی برد، سیل مرا نمی برد، سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، بلندترین کوه زمین بوده این کوه. این کوه در نجف بوده، نجف جای این کوهه. پس این کوه الان کجا رفته؟ یه خداوند تبارک و تعالی بعد از آنی که فرزند نوح به جای خدا از این کوه کمک خواست، شریک خدا قرار داد این کوه را، گفت من از این کوه کمک میگیرم که غرق نشوم. بعد از آن خداوند خطاب کرد به این کوه و گفت که تو هم پناهگاه شدی در برابر من برای دیگران، یعنی که انه تو هم تنه به تنه من میزنی. خدا این خطاب را به کوه کرد که از تو هم کمک میگیرن. میگه این کوه به قدری در برابر این خطاب خجالت کشید، متلاشی شد و به قدری له شد این کوه، تیکه به تیکه شد، بعضی از تیکه های او پرتاب شده تا دمشق. و بله، وقتی خدا به کوه تجلی بکند، کوه نابود میشه، از بین میره از خجالت. اگر آدم بفهمه که چقدر کار زشت کرده نسبت به ساحت باری تعالی، باید هم خجالت بکشه. ما غافلیم، نه خجالت میکشیم نه شرم میکنیم. اما موجود چه جماد باشه چه حیوان باشه، وقتی بفهمه که در برابر خدا چقدر کار زشت ولو دیگری انجام داده، دیگری این را خدا قرار داده، شریک قرار داده، حالا پسر نوح کوه را قرار داد برای خودش، بنو اسرائیل گاو را پرستیدن، وقتی چیزی در برابر خدا بخواهد عرض و اندام بکند، اون حیوان و اون جماد شرمسار خدا هست، چون او شعورش بیشتر از انسانه که همه ما مخلوق خداییم. گاو شعورش بیشتر از بنو اسرائیل بود که از خدا شرمسار شد، به خاطر اینکه هم نو و هم جنس او را در برابر خدا شریک قرار دادن. چنانچه اون کوه متلاشی شد از باب اینکه دید فرزند نوح به جای خدا به او پناهنده شده. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. این چهار حامل عرش، امام فرمود وقتی که قیامت برپا بشود چهار حامل عرش هم اضافه میشن، مجمعا میشون هشتا. امام چهار تاش اینجا بیان فرموده، چهار تا دیگه بیان نفرموده. در روایت دیگری هست که از امام صادق علیه السلام هست، امام فرمود که اونم از جدش تا به علی علیه السلام میرسد. ان علی علیه السلام قال ان للجنت ابواب. امیر المومنین فرمود بهشت 8 تا در داره. یک، یه دری داره که مخصوص است برای ورود پیامبران و صدیقون، اونا که خیلی درجه بالای ایمان را دارن، انبیا، اوصیا و اونها، اینها از اون در وارد میشن. دوم دری است که از اون در شهدا و صالحین وارد میشوند. پنج تا در دیگه هم هست که اونا را جدا جدا بیان نفرموده. اون پنج تا در هم حضرت فرمود شیعیان ما، علاقمندان ما از اون پنج تا در وارد بهش میشن. عموم مردم که به ما علاقمند بودن، حضرت فرمود فلا ازال واقفاً علی الصراط، من علی واشتادم کنار صراط، پیوسته دعا میکنم و عرضه میدارم پروردگارا شیعیان مرا و محبین مرا و اشخاصی که به من کمک میکنن و هر کسی که مرا ولی خود میدانست در دار دنیا، برای اینها دعا میکنم. میگم خدایا اینها را از عبور اسفل صراط حفظ کن. و ندایی از بطن عرش خدا به گوش میرسد که علی دعای تو را ما اجابت کردیم، شفاعت تو را در شیعیانت پذیرفتیم. نه تنها این، بلکه در ادامه می‌فرماید هر فردی از شیعیان ما، هر فردی که علی را به عنوان ولی و امام می‌شناسه و مرا کمک کرده و با دشمنان من دشمن هست، می‌فرماید که این چنین فردی که شیعه هست، علاقمند به علی، ناصر علی، دشمن با دشمن علی، حالا با دشمنان علی یا به عمل مبارزه کرده یا با گفتار یا با نوشتار، این چنین فردی میتواند 70,000 نفر از همسایگان و بستگان خودش را هم شفاعت کند. ببینید چقدر جایگاه فرد شیعی بالا هست که شفاعت حضرت که در باره او پذیرفته هیچی جداست. خود اون فرد شیعی عادی هم که علاقمند به علی بوده است، کمککار علی بوده است، قدرت او هم در قیامت بسیار زیاده که میتواند 70,000 نفر را که از بستگانشن، از دوستانشن، از ذوی حقوقش هستن، اونها را میتوند شفاعت کند، ببرد به بهشت. خب این شد 7 در. یه در هشتم هست، حضرت فرمود که باب یدخل منه سایر المسلمون، از اون در مسلمان های دیگر وارد میشن، اونهایی که شهادت لا اله الا الله گفتن و در قلبشون ذره بغض اهل بیت نباشه. حالا این در شاید معناش این باشه که مسلمان هایی که مثلا در زمان پیغمبر از دنیا رفتن، که اون وقت هنوز شیعه نبود، یا نه مسلمان هایی که ولو بعد از حضرت امیر از دنیا رفتن ولی اینها به اصطلاح قاصر بودن، جاهل قاصر بودن و معاند با ائمه نبودن، از باب اینکه مطلب خوب به گوششون نرسیده است، اطلاعاتشون ناقص بوده، خدا را قبول داشتن، پیغمبرم قبول داشتن، بغض اهل بیت هم نداشتن، اما شیعه به این معنا که ما هستیم به اون شکل هم نبودن، اینها هم گروهی هستن از در دیگری وارد بهش میشوند. قدر متیقن این است که افراد غیر شیعی اگر جاهل قاصر باشند، اونها هم از این روایت استفاده میشه که داخل بهش میشن، البته از در دیگری. در روایت دیگر میفرماید که امام باقر فرمود احسن الظن بالله و اعلم ان للجنه ثمانیه ابواب عرض كل باب منها مسیرت 40 سنه. امام دو تا سفارش فرمود، یکی این که به خدا خوشگمان باشید. بعد یا گاهی در منبر یه جوری صحبت میکنم، مردم را نسبت به خدا بدگمان میکنن، خدا را در نظر مردم ناامید میکنن، نسبت به خدا مردم را اینجوری نباید صحبت کرد. خدا خیلی زیبا هست، خیلی رحیمه، خیلی بزرگه، حتی برای گناهکارها، حتی برای گناهکارها، برای اونا هم دعوت فرستاده، برای اونا هم نامه فرستاده، همه را خوانده، انی قریب و عجیب و دعوت دا اداد دعانه، بیایید در خانه من. فقیه اسلام شناس کسید که مردم را نسبت به خدا خوشبین بکند، نه بدبین بکند. بعضی از منبرها اینقدر بدبین میکنن افراد و گناهکار را به خدا که اصلا اون دیگه فراری میشه، اگرم بناوت برگردد میگه دیگه فایده ای نداره. این نوع منبرها خطرناک مسموم. فرمود احسن الظن بالله، گمانتان را به خدا زیبا بکنید. مطلب دیگر امام فرمود که بدانید بهش 8 در داره، پهنای هر دری مسیر 40 سال راهه. یعنی درها درهای معمولی نیست که حالا در گاراژی باشه، 3 متر باشه، 2 متر باشه، 4، نه، این در پهنای او از این که میخوان وارد بشن، پهنای و حدود بله تحقیقا 40 سال به اندازه راه رفتن، اینقدر فاصله شه. خداوند تبارک و تعالی ما را اهل بهش قرار بدهد، از شیعان حقیقی حضرت قرار بدهد و ما را اهل جهنم قرار ندهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.